سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزان که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 25 سپتامبر 2021 و سوم مهر ماه 1400 که مصادف با گشوده شدن مدارس در ایران و به همین مناسبت می‌خواستم به میلیون‌ها بچه‌ها نوباوگان کشورمون که میرن به مدرسه امروز بهشون تبریک بگم. واقعا روز بزرگیه برای هم خانواده و هم بچه‌ها. به هر حال امروز یه گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعد بحثایی رو که در چارچوب کلی جهان به کدام سو می رود. بسیار بسیار مهمه که راجع به این قضیه صحبت بکنیم، برای اینکه تا زمانی که دشمنان بشریت یعنی امپریالیسم خونخوار و جهانخوار به درجه معینی از افول و زوال نرسد، نه بشریت نه طبیعت و در نتیجه نه کشور ما جان سالم به در نخواهد برد. از این رو دنبال کردن بحث جهان به کدام سو می رود یا به عبارتی بحث افول تاریخی و تدریجیه در واقع نظام سرمایه‌داری، امپریالیسم انگلوساکسونی و در درجه اول امپریالیسم امریکا از یک سو و ظهور و صعود قدرت‌ها و قطب‌های جدیدی که از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای دیگه نه تنها تجاوز نمی‌کنن بلکه دفاع می‌کنن مستقیم و غیر مستقیم اهمیت حیاتی داره. شکست تحقیرآمیز امریکا در افغانستان از آن نقاط عطف تعیین کننده تاریخی است که باید با دقت هرچه تمامتر ارزیابی و شکافته شود و پیامدهای آن در جابجایی قدرت‌ها بررسی شود. از این جهت که به نظر من اهمیت داره. بنابراین دنباله صحبتی که هفته گذشته من از زبان پروفسور آلفرد مکوی صحبت کردم که چرا شکستی که امریکا در افغانستان خورده قابل مقایسه با شکستش در ویتنام نیست. امروز میخوام اضافه کنم به چیزایی که پروفسور آلفرد مکوی مطرح کرده بود و در نتیجه به نظر من تمام عوامل رو، چهار تا عامل رو اسم برده بود ولی جنبه های اقتصادی رو زیاد بهش توجه نکرده بود که من میخوام امروز یه مقدار تکمیلش بکنم. عرض میخوام هر شبت که بنابراین ابتدای گزارش از کمک های دریافتی رو و بعد وارد بحث میشم. از کلگری کانادا 30 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 70 دلار، از کاونتری در انگلیس 20 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از بروکلین نیویورک 300 دلار، از مریلند ویت لوف 100 دلار، از سکاتسدیل در آریزونا 40 دلار و از شهر رشت 300 دلار. تا زمانی که عزیزان کمک هاشون برسه برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین میخواستم همینطور که گفتم در واقع مقاله پروفسور مکای رو با تفصیل بیشتری باز بکنم که چطور امریکا در همون سالهای دهه 70 که از ملت قهرمان ویتنام شکست خورد چطور تونست راحت کمر راست بکنه و هنوز اهرم‌های قدرتمندی واقعا داشت که بسیاری یا تقریبا تمام اون اهرم‌ها را از دست داده. بنابراین من کوشش میکنم امروز به طور مختصر گذرا یه ریویو یا بازبینی بکنیم از این اهرم‌هایی که امریکا در همون دهه 70 داشته و چطور یک به یک اینا را از دست داده و در نتیجه این شکست اخیرش قابل مقایسه با شکست آوریل 1975 که شکست خورد از مردم ویتنام، از مردم قهرمان ویتنام. برای اینکه من اینو دهه 60 دنبال کردم و بعدش هم که برگشتم به ایران بازم دنبال می کردم. عرض که بنابراین من برمیگردم به 1973 و از اونجا دنبال می کنیم و بعد به 1990 و غیره و غیره می رسیم تا ببینیم امروز تا به کجا می تونیم برسونیمش که در هفته های آینده اینو دنبال می کنیم. بنابراین یه تاریخچه مختصر این از اوضاع اقتصاد سیاسی امریکا. سال 1973 یه سال تاریخیه. اینجا من چند بار اشاره کردم که چرا یه سال تاریخیه. دو اتفاق مهم میفته در امریکا. یک، برای اولین بار بعد از 150 سال مزد و مزایای کارگرای امریکا به جای اینکه سیر صعودی داشته باشه به صورت یه پلاتو در میاد. یعنی به جای اینکه سیر صعودی داشته باشه این سیر صعودی متوقف میشه و بعد سیر نزولی پیدا میکنه که الان به ازمان خودشون قدرت خرید و مزد و مزایای کارگر امریکایی لااقل 20% از سال 1973 پایین تره، در حالی که باروری کار 300% رفته بالا، در حالی که موقعی که باروری کار میره بالا یعنی چه؟ یعنی کارگر یا ساعت کارش طولانی تر میشه و یا شدت کارش بالا میره و اگر یه سیستمی بخواد تداوم پیدا بکنه، ثبات داشته باشه، به همون نسبت که باروری کار یا پروداکتیویتی میره بالا، به همون اندازه مزد و مزایای کارگرا باید بره بالا. پروداکتیویتی 300% رفته بالا، مزد و مزایای کارگری یعنی قدرت خریدش 20% پایین رفته از 1973 تا به امروز. با اینکه من قبلا راجع به این قضیه صحبت کردم ولی لازمه اینجا یه مقدار مکس بکنم. علت شکوفایی اقتصاد امریکا بعد از جنگ دوم جهانی، پالشویزی از همه بهتر، هری مکداف و پالشویزی مفصل باز کردن که چطور خرابی های جنگ، انقلاب اتومبیل، قدرت خرید مردم، پسنداز هایی که در زمان جنگ چیزی نبود که بخرن و همش رو پسنداز کرده بودن، اختراعات و ابداعات از یخچال گرفته تا تلویزیون گرفته تا جارو برقی گرفته، همه اینا یک شکوفایی اقتصادی عظیمی به وجود آورد و بعد بخش عظیمی از جهان تخریب شده بود، نابود شده بود، از ژاپن و اروپا گرفته تا سراسر جهان و اینا میباش بازسازی میشد و امریکا وارد میدان شد با عصبت که برنامه هایی که برای اروپا داشت، عصبت که و غیره و غیره که صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد. و بعدش ما میدونیم تازه من دهه 60 اینجا بودم، جاده سازی اینترستیت سیستم جاده ها و شهرهای امریکا که معروفیت جهانی در اون زمان داشت و حالا به چه روزی افتادن بگذاریم. همینطور شما از نیویورک تا لس آنجلس، خود من چند بار مسافرت کردم، مشغول ساختن بودن و اینا احتیاج به موتل، هتل، بیز به اصطلاح کسب و کار در دو طرف این جاده احتیاج و در نتیجه شکوفایی اقتصادیه. اینا تمام میشه، اینا نمیتونه دوام بیاره و در نتیجه به دهه 1970 که میرسیم نرخ سود سرمایه ها میاد پایین و هیئت حاکمه کتابی من اینجا معرفی کردم به یوتر، The Great U-Turn، که پروفسور بلوستون و یه نفر از همکارانش اینا رو مفصل باز میکنن که موقعی که نرخ سود سرمایه ها میاد پایین هیئت حاکمه امریکا به خانواده‌ای مثل راکفلر، مثل مورگان، مثل فورد و اینا در واقع سهامداران اصلی وال استریت دستپاچه میشن و باید فکری بکنن و در نتیجه این آغاز اون چیزیه که بعداً به اسم نئولیبرالیسم ازش اسم برده میشه. نئولیبرالیسم، کاش پروفسور دیوید هاروی راجبه این قضیه صحبت میکرد تو کتابی که راجبه نئولیبرالیسم نوشته، که هم تعریفش نادرسته و هم عرصبت که شرحش نادرسته. اصل اساسی نئولیبرالیسم فشار روی مزد و مزایای کارگراست، سرکوب کارگراست، سرکوب سندیکاهاشونه برای بالا بردن نرخ سود و سود سرمایه. این اون جوهر قضیه است. در امریکا سرمایه دارا با پیاده کردن نئولیبرالیسم از همون دهه 1970 موفقیت کامل به دست آوردن و تونستن در این جنگی که علیه طبقه کارگر از اواسط دهه 1970 آغاز کردن و منجر به روی کار اومدن ریگان شد موفقیت کامل داشتن و در نتیجه تونستن سندیکاهای کارگری رو خرد و متلاشی بکنن، مزد و مزایای کارگرا رو همینطور که گفتم از 1973 ابتدا متوقف بکنن صعودش رو و بعد همینطور رو به پایین ببرن، که ما میدونیم اون موقع در واقع هنری کیسینجر و بعدش هم آقای نیکسون به چین رفتن با مالچوتون وارد مذاکره شدن. اون موقع حالا صحبتش رو میکنم در اثر اختلافی که بین چین و شوروی بود، چین با کمال میل در واقع سرمایه های امریکا رو شروع کرد به پذیرفتن و چین یکی از اون جاهایی شد که در واقع امریکا دی اندستریالایز شد، در واقع صنایعش رو. کتاب دیگه ای نوشته شده همون دکتر بلوستون، دی اندستریالایزیشن آف دی یونایتد استیتس، صنعت زدایی امریکا، که به کشورهای مثل چین، مثل بنگلادش، مثل هند قصبت که و غیره و غیره فرستاده شدن. ریس تو دی باتم اینو اسمشو گذاشتن، یعنی مسابقه گذاشتن کارخانجات و صنایع امریکا برای رفتن به جاهایی که مزد و مزایا پایین ترین. ریس تو دی باتم اینو اسمشو گذاشتن و به این ترتیب کارگرای امریکا موقعی که نفس میخواستن بکشن دست، برای اینکه در 1970 تعداد اعتصابات در امریکا به طور عجیبی رفته بود بالا، موقعی که ریگان اومد گفتشون خواهید اعتصاب بکنید، تمام به اعتصاب دیدبان های فرودگاه های امریکا را دست جمعی بیرون کرد و آدم های غیر متخصص رو آورد سر کار. و از اونجا مارگارت تاچر ما میدونیم 1984 تمام فیصله کارگره زغال سنگ انگلیس رو خرد و متلاشی کردن. اینا حالا به عزیزم عرض بکنم که به دلیل ضعف سندیکاهای کارگری، نمیخوام وارد فیصلات تاریخ اینا بشن، AFL و CIO که CIO در حقیقت در دهه 1930 به AFL یعنی American Federation of Labor پیوست و بخش ترقی خواهش بود، ولی هیچگاه این سندیکاها ارزه اینو استخوان اینو نداشتن که در برابر چیز از زمان ساموئل گومپس. بعدش هم خود من دهه 1960 اینجا بودم، جورج مینی که در حقیقت رئیس سندیکای AFL CIO بود و بعدش هم کرکلند اومد، بعدش هم جان سوینی اومد و بعدش هم ریچارد ترومکا که اخیراً فوت کرد. هیچ کدوم از اینا واقعا نمیتونستن، در واقع اینا بهشون میگفتن کورپوریت یونیون، یعنی سندیکاهای کارگری وابسته به وال استریت و وابسته به کورپوریشن ها بودن، نه اینکه واقعا به فکر کارگرا باشن، بلکه در واقع میخواستن با هم دیگه رقابت میکردن. و یا حتی در تمام طول جنگ سرد AFL-CIO و دست در دست CIA علیه کارگرای نه تنها کشورهای شرق و شوروی اروپای شرقی، کارگرای همه جهان در حقیقت عمل میکرد. موقعی که فرزن آقای جان سوینی دهه 1990 اومد و رئیس سندیکاها شد، یه مقدار تغییر در سیاستش و من خودم من تو دانشگاه کلمبیا 1995 یه چیز داشتن، همین آقای ریچارد ترومکا اومد سخنرانی کرد، بیا و ببین که ما چه رقص و پایکوبی میکردیم که به اصطلاح سندیکاهای کارگری امریکا در واقع سیاست هاشون رو عوض کردن. و نمیدونید اون جلسه که تو دانشگاه کلمبیا بود خود من چه امیدی بهش بستم. ولی حتی همین آقای ریچارد ترومکا که جای جان سوینی رو گرفت، در سیاست ها تغییر عجیب و غریبی. و در نتیجه میخواستم این را عرض بکنم که یکی از دلایلی که سرمایه دارا موفقیت کامل در امریکا به دست آوردن علیه طبقه کارگر به دلیل ضعف سندیکاهای کارگریش بود، و البته ضعف چپ و اختلافات وحشتناکی که در بین چپ بود. فقط در دهه 1930 که پروفسور ریچارد وولف مفصل راجع به این قضایا صحبت میکنه که در دهه 1930 واقعا تنها جایی بود که سندیکاهای کارگری رشد کردن، در حدود 35-40% از کارگرها توی سندیکاها بودن و تونستن کلی در زمان، البته علتش این بود که در واقع فرانکلین روزولت به سرمایه‌دارای امریکا بهشون هشدار داد که شوروی چهار نعله داره جلو میره و اینجا ما در یک بحران وحشتناک دهه 1930 هستیم، اگه کوتاه نیاید رفته سیستم. و در نتیجه سرمایه‌دارا در واقع کوتاه اومدن و در نتیجه حقوق بازنشستگی، حداقل دستمزد، سوشال سکیوریتی و تمام این چیزهایی رو که در واقع در دوران روزولت به وجود اومده بود، مزایای عجیبی به کارگرها دادن، کار به وجود آوردن. و یکی از دلایلی که و بعدش هم در واقع سیاست‌های اقتصادی کینز رو پیاده کردن و یکی دیگه از دلایل شکوفایی اقتصاد امریکا بین 1945 تا 75 علتش این بود. و تمام اینا تمام میشه، سرمایه دارا ولی رها که نمی کنن، منتظر موندن تا بالاخره آقای ریگان رو بر سر کار آوردن و تمام این چیزایی رو که نیو دیل در واقع به وجود آورده بود برای طبقه کارگر یک به یک به طور کامل نابود کردن. میخواستم این مقدمات رو عرض بکنم به عزیزان در اینکه اینا از نظر اقتصاد سیاسی فوق‌العاده پراهمیته که وضعیت اقتصاد امریکا در دوران شکوفاییش به چه دلیل بوده. باز من مجبورم یه کاشیه برم. یکی از دستاوردهای بزرگ به نظر من پال سویزی و هری مکداف و در واقع کمکی که به کتاب کاپیتال مارکس کردن عبارت از اینه که مسئله سرمایه داری و مشکلاتش فقط بحرانهای دوره‌ای نیست. حالا چه بحرانهای دوره‌ای که بین 7 تا 10 سال به وجود میان که اینا رو حتی خود نظام سرمایه داری قبول کرده و چه بحرانهای هر 50 یا 60 سال کندراتیف اینا رو بهشون میگن دراز مدت. در واقع پالسویزی هیچ کدوم از اینا رو به اون شکل مخصوصا مال دراز مدت کندراتیف رو قبول نداره. بحث سویزی مکداف عبارت از اینه که نظام سرمایه داری فقط این شکل‌های دوره‌ای رو نداره، گرایش عمومیش به طرف رکود و سکونه. و در کتاب اولی که 1942 می‌نویسه در واقع به نوعی مارکس رو به چالش می‌گیره در یه جایی که میگه فقط اینا نیست بلکه گرایش عمومی نظام سرمایه داری به طرف رکود و سکونه و اینا رو با فرمولای ریاضی در واقع چیز میکنه. و منتها نظام سرمایه داری چطور جان سالم به در میبره، تمهیداتی داره برای جلوگیری از رفتنش به طرف بحران عمومی و از بین رفتنش. و اینا عوامل بیرونیه، در حالی که در درون و ذات نظام سرمایه داری تضادی وجود داره که این قابل حل نیست. و اون تضاد هم عبارت هست تضاد بین عرضه و تقاضاست، بین تولید و قدرت خرید کارگراست. این اون کف این تضاده، این تضاد کف کل تضادهای دیگه به وجود میاره، تضادهای فرعی و گذرا، ولی اینا هم تضادن. ولی تضاد بنیانی عبارت از تضاد بین عرضه و تقاضا، تولید و قدرت خریده. اینه که خودشو اینو نمیتونن از بین ببرن. در نتیجه عوامل دیگه بیرونی و فرعی میارن برای جلوگیری از سقوط نظام، که اینا بعضیاش فوق العاده مفیده و این عظمت نظام سرمایه داری رو میرسونه که مارکس این همه راجبش صحبت کرده و اونم انقلاب صنعتیه. تمام این دستاوردهای عظیمی که داشته، بنابراین اون اولین چیزیه که به مدت دهه ها در واقع از سلسله سوم قرن 18 تا کل قرن 19 این دستاوردهای عظیم دوران شکوفاییشه که مارکس این همه ازش تعریف میکنه، دوران لیبرالیزم، دوران آزادی، دوران دموکراسی، دوران کارآفرینان که بارها و بارها راجبش صحبت کردم. و این ادامه پیدا میکنه تا اواخر قرن 19، در حقیقت تا 1800 دهه 1870 وارد دست‌انداز میشه. یعنی باز تضاد بین تولید و قدرت خرید، و اینو در واقع لنین نقل قول میکنه از سیسیل رودز، امپریالیست معروف که تو مناطق فقیرنشین لندن داره قدم میزنه و میگه ما یک چنین تمدنی داریم، تولیدی داریم و غیره و غیره، چرا این همه فقیر داریم در جنوب لندن؟ باید یه فکر براش بکنیم. یعنی از یک طرف تنعم، پیشرفت و این همه دستاوردهای صنعتی، از یک طرف فقر گسترده توی لندن و منچستر، لیورپول و برمنگام. در در نتیجه فکر میفته آقای فیشر رودز که حالا سران قوم در واقع به اصطلاح این چیز بورس رودز میگیرن آقای کلینتون همساله هم و اخیرا میخواستن مجسمه یه فیشر رودز رو از روی دانشگاه اکسفورد بردارن. یک مجسمه عظیم امپریالیست معروف در واقع فاتح افریقا که ما میدونیم 1885 اینا. بنابراین اواخر قرن 19 سرمایه‌داری با مشکل روبرو میشه و باید فکر بکنه و همینطور که بارها و بارها صحبت کردم این تمهیدات رو به کار بندازه. بنابراین تمهیدی که اولی که من اسم بردم که انقلاب صنعتی باشه به پایانش میرسه، به نوعی در واقع اون اهرم خاصیتش رو یا کاراییش رو از دست میده. در نتیجه البته در همین فاصله من از یه انقلاب دیگه در قرن 19 باید اسم ببرم و اونم کشف در واقع لوکوموتیف توسط استیفن که انقلاب راه آهن رو به وجود میاره. صدها هزار کیلومتر راه آهن نه تنها در انگلیس بلکه در اروپا، در امریکای لاتین و غیره و غیره، توی آرژانتین و آنسالوم یا در هند کشیده میشه که اینا احتیاج به سرمایه گذاری های عظیم داره. موقعی که سرمایه گذاری های عظیم اینجوری به وجود میاد، در این که نرخ سود میره بالا، نه تنها نرخ سود میره بالا، مزد و مزایای کارگرا میره بالا و قدرت خرید میره بالا. همینطور که در تمام طول قرن 19 فقط سود سرمایه ها بالا نمیرفت، مزد و مزایای کارگرا در انگلیس و در فرانسه و جاهای دیگه، به همین دلیله که در واقع اشرافیت کارگری به وجود میارن که بعداً پیامدهاش ما میدونیم. لنین راجبش صحبت میکنه که چرا انقلاب در حقیقت از غرب به شرق منتقل میشه، به دلیل همین بالا رفتن مزد و مزایای کارگرا و در نتیجه میتونن سیستم سرمایه‌داری رو نجات بدن. بنابراین اینم یکی دیگه از تمهیداتی که به کار میبرن، انقلاب راه آهن. انقلاب اتومبیل بعدن در واقع از اوائل قرن بیستم، از 1908 که در حقیقت کارخانه های فورد و بعدش هم جنرال موتورز در حقیقت در اطراف دیترویت بنیان گذاری میشن و اینم یه انقلاب عظیم به وجود میاره که بعدا خود من شاهد جاده سازی همینطور که اسم بردم. هر کدوم از اینا در حقیقت یک داروی تقویتی به نظام سرمایه داری، در این حال که اون بیماریش سر جاش میمونه، اون تضاد به بنیانی و کف باقی میمونه. خب تسخیر سرزمین های جدید یکی دیگه از تمهیداته که آقای سیسیل رودز گفت ما باید بریم و مردم انگلیس قدرت خرید ندارن، چون از یک طرف تولید عظیمه ولی مزد مزایای کارگرها انگلیس در اون زمان چارلز دیکنز و یا خود انگلس که کتابش رو 1844 می‌نویسه راجع به وضع طبقه کارگر در انگلیس، 14 ساعت کار میکردن، مزدشون وحشتناک در سقف کامل، قدرت خرید نداشتن ولی تولیدات انگلیس به طور عظیمی بالا رفته بود. در نتیجه باید بازارهای جدید، به همین دلیله که کنفرانس برلین رو درست و افریقا رو بین خودشون اروپایی ها تقسیم میکنن. افریقا یه همچنین وضعیتی داشته، وضعیت تغذیه مردم افریقا اینجوری بوده که 5 میلیون کشته در سال اطفالشون. بنابراین یکی دیگه از تمهیدات که جلوی بحران رو میگیره تسخیر سرزمین های جدیده. ولی بعد از در واقع بحران عظیم 29-33 تمهید جدیدی به وجود میاره، یعنی قبلش به وجود آورده بودن و اونم در واقع بحران 1907 بود که باعث شد که جنگ اول جهانی رو به وجود بیاره، که در واقع لنین کتاب امپریالیسمش رو در این زمینه نمیشه که در واقع هر کدوم از اینا میخواستن بازارهای جدید، سرزمین های جدیدی رو تسخیر بکنن برای جلوگیری از جلوگیری هم از بحران داخلیشون و هم جنبش کارگری و مردم هم در آلمان، هم در فرانسه، هم در انگلیس و در اینکه میباعث سرزمین های جدید رو بین خودشون تقسیم میکردن و در اینکه جنگ اول جهانی و بعدش هم جنگ دوم جهانی. بنابراین یکی دیگه از تمهیداتی که پاول سویزی ازش اسم میبره که داروی تخویتی تزریق میکنه برای جلوگیری از اون بیماری نهاییش که در واقع اون تضاد بنیانی و کف این تمام این قضایاست، عبارت از جنگه. ولی حالا میرسیم به آخرین تمهیدشون که عبارت از فینانسیلایز کردن یا مالی کردن اقتصاد، که الان ما شاهد و ناظریم که هم 2008 اتفاقی افتاد و هم در آینده نزدیک و یا دور چه اتفاقی برای حباب عظیم در واقع وال استریت و به اصطلاح بورس سهام نیویورک، شاید همون بلایی بر سرش بیاد که بر سر بورس سهام تهران اومد. بنابراین حالا تمام اینا رو، این مقدمات رو برای عزیزان گفتم که برسیم به اینجا که به دلایلی که عرض کردم نظام سرمایه‌داری در 1973 تا روی کار اومدن ریگان کاملا موفق شد طبقه کارگر رو سرکوب بکنه و امریکا رو دی اندستریلایز بکنه و در نتیجه پیروز شد. یعنی در حقیقت پیروزی اینا اهرم هایی رو که دارم اسم میبرم حالا میرسیم که حتی بعد از شکست امریکا در جنگ ویتنام که اهرم های قدرتمندی هنوز امریکا داشته و باید با امروز روز مقایسه بکنیم، از نظر تاریخی اینا فوق العاده مهمه و گرده ما دچار افسردگی میشیم، ورزش رو کنار میذاریم و این برای سلامت خودمون بده. عزیزان بارها و بارها به من میگن راجبه نمیدونم سالم زیستن و اینا، ایناست که ما باید مسائل تاریخی رو، چون ما بیماری رو باید تشخیص بدیم. تشخیص بیماری بسیار مهمه. حالا ممکن ما علاج نداشته باشیم ولی خود تشخیص بیماری فوق العاده مهمه که چرا کشور ما به این روز امروزه. اگر ندونیم دچار سردرگمی، دچار افسردگی میشیم. ولی اگه بدونیم، حتی الان اگه علاج 100% نداشته باشیم، حالا میدونیم چرا علت بیماری چیه، با آینده رو میتونیم پیشبینی بکنیم و آمادگی براش داشته باشیم. مثل خود مسئله مرگ، یه چیزی که حتمیه، آدم باید براش آمادگی داشته باشه، خیلی مهمه، تا اینکه دست پاچه بشه، ناراحت بشه، دچار افسردگی بشه، میگه آی من از این دنیا خواهم رفت. نه، آدم میدونه که بالاخره سرنوشتش چی هستش. حالا به اصل دیگه میخوام برسم که هر کاری که ارتجاع ضد انسانی که نظام سرمایه داری باشه میکنه به صورت خودش برمیگرده. سرمایه دارای امریکا پیروزی کامل علیه طبقه کارگر به دست آوردن، ولی نتیجه این چی شد؟ نتیجه این کاری که کردن، که در واقع خرد و متلاشی کردن سندیکاهای کارگری امریکا، سرکوب، در واقع این نوعی سرکوب کارگراش، میلیون ها خانواده رو در حقیقت مزد و مزایاشون رو و تا مدت های مدید کارگرها تونستن اینو از طریق وام گرفتن، کارت های اعتباری تا خرخره زیر بار قرض رفتن جبران بکنن، ولی نتیجه شو همین سرمایه دارا و دولت امریکا و خود جامعه امریکا 40-50 سال بعد به صورت پدیده آقای دونالد ترامپ دیدن. یعنی این کاری که اینا کردن و امریکا رو دی اندستریلایز کردن، تمام صنایعش رو به چین و ویتنام و بنگلادش و امثال هم فرستادن، میلیون ها کارگر آزموده سفید پوست درجه یک رو زندگیشون رو ساقط کردن. پدیده دونالد ترامپ از کجا به وجود اومد؟ اینه. یعنی کارگرایی که در 2016 به دونالد ترامپ رأی دادن، در 2008 و 2012 به این رئیس جمهور سیاه‌پوست رأی داده بودن به امید اینکه کاری براشون بکنه، غافل از اینکه این رئیس جمهور سیاه‌پوست در سردسته بورژوازی مرتجع افریقایی تبار و سیاه‌پوسته و سیستم تونسته یک قشر نازکی از سیاه‌پوستا رو بخره و خریده و موفق بوده در این قضیه. و چطور همین اوباما نه تنها به طبقه کارگر امریکا از پشت خنجر زد، به ملت‌های دیگه از جمله ملت ما چطور خنجر زد؟ به برجام وفادار موند آقایون اصلاح طلبا، یکی از خطرناکترین عناصر بود از رؤسای جمهوری که من حداقل 9 تا 10 تاشو از نزدیک دنبال کردم. بنابراین این کارگرای میلیونی که بیکار شدن، حالا میرسیم به 2007-2008 که این بحران به وجود میاد و همین کارگرای سفید پوست تمام خونه و زندگیش رو از دست میدن. بگذاریم که قبلش مجبور شدن به دلیل پایین رفتن مزد مزایاشون همسرشون رو هم که تا اون موقع میموند خونه از بچه ها نگهداری میکرد، غذا درست میکرد، شب دور هم میشستن اونها شام میخوردن، مجبور شد داره کار بکنه، بچه هاشون به دست جاهای ناامن فرستاده شدن و خانواده ها از هم متلاشی شدن. پیامدهای اجتماعی این قضایا رو اینا اصلا فکر این چیزا رو نمی کنن چون انسان نیستن، فقط به فکر سود سرمایه شونن. میخوام اینو عرض بکنم که هر کدوم از این کارهایی که می کنن در این حال که یه پیروزی براشون یک شکست دراز مدته. اینو بهش میگن پایریک وار. شما در یک پایریک وار، یعنی جنگ سوزان، تو جنگ رو میبری ولی خودت هم میسوزی. نتیجهش این میشه که اینا تضادهایی در جامعه به وجود میاره که قابل حل نیست یا حلش فوق العاده مشکله. و میرسیم به امروز روز امریکا. من یکی از دلایلی که نمیتونم این اصلاح طلبا رو ببخشم و گاهی خواهد تند بهشون برخورد میکنم، اینا جامعه امریکا رو نمیشناسن. به اون وقت هر کسی که جامعه امریکا رو میخواد از زبان دلسوزان امریکا، انسانهای امریکا برای اینا باز بکنه، مثل آلفرد مکوی، مثل نوم چامسکی و صدها انسان شریف دیگه که من ازشون نقل قول میارم، از خود نیویورک تایمز میگن آره این امریکایی ستیزه، در حالی که همین از اصلاح طلبا همینا که من اسم چند نفرشون رو بردم، اینا امریکایی ستیز دشمن نه تنها مردم امریکا، دشمن انسانیت هم، دشمن مردم کشورمون هم. برای اینکه کشور ما، مردم ما، نسل جوان بعد جامعه امریکا و نظام سرمایه‌داری رو بشناسه و به این تباهی فکری امروز نرسه که رسیده به کمک چپ‌های بریده. بعد جامعه امریکا رو که نقش تعیین کننده الان در کشور ما داره با این تحریم های ضد بشری و ضد انسانی که رئیسی در سخنرانی که داشت در سازمان ملل از بخشی از این چیزهای ضد انسانی و ضد بشری اسم برد. حالا میگن آره بده طرفدار رئیسیه. اینا چیزایی که ما تضادهای نظام سرمایه داری رو باید بشناسیم، از بحث زیاد بسیار دور نشیم. من دارم باز میکنم که تفاوت بین شکست امریکا در ویتنام در مقایسه با شکست فوق العاده عظیمتر و وخیمتری که در افغانستان به دست مردم افغانستان خورده. در سال 1973 ببینیم حالا تمهیدات دیگه شون چیه. چیز دیگه ای که در 1973 اتفاق افتاد جدا شدن دلار از طلا، یعنی در واقع کنفرانس برتن وودز رو که خودشون درست کرده بودن، خودشون تمام به اصطلاح قوانین و مقررات رو برپا کرده بودن، مثل تقرضای دیگه ای با فرانسه میبندن، با ایران میبندن، با این میبندن، با اون میبندن، میزنن زیرش. در نتیجه به اصطلاح دلار رو از طلا جدا کردن. ولی حالا ببینید چی کار میکنن. در سال 1973 هنری کیسینجر میره به عربستان. 1945 ما میدونیم در اون کشتی معروف در دریای سرخ آقای فرانکلین روزولت با عبدالعزیز بسیار پدر همه اینا، پدر همه اینایی که سلمان و امثالهم و امثالهم، قرارداد معروفشون رو میبندن که در واقع عربستان نفت به امریکا بده و امریکا از خانواده عرب سعودی. ولی این قرارداد جدیدیه که هنری کیسینجر میبنده که عربستان نفتش رو فقط و فقط به دلار بفروشه و بعد کشورهای اوپک رو، اعضای دیگه اوپک رو وادار بکنه برای اینکه فقط به دلار بفروشند، که نفت خود را فقط به دلار بفروشند و اعضای اوپک تبعیت بکنند. و از اون پس هر کشور نفتخیزی که بخواهد نفت خود را با پول دیگری بفروشد یا ساقط می شود، عراق و لیبی، و یا زیر سخت‌ترین فشارها و تحریم‌ها قرار می‌گیرد، ایران و ونزوئلا، این جنایتکارا. این اهرم هنوز تو دستشونه و این اهرمیه که هنوز از دستشون گرفته نشده. یکی یکی این اهرم‌ها رو میخوام برای عزیزان عرض بکنم که اهرم‌های قدرتی که امریکا داشته کیان، کدومشون هنوز مونده و کدومشون دیگه نیست. یک به یک اینا رو از دست، همین اهرم دلار رو تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ کشورهای همین کنفرانس شانگهای تا کی میتونن تحمل بکنن؟ هند تا کی میتونه؟ روسیه، چین، ایران، ونزوئلا و 38 کشور دیگه که زیر تحریم های جنایتکارانه به ضد بشری اینان تا کی میتونن تحمل بکنن؟ یک به یک حالا اسم خواهم برد، یکیشو اسم ببرم. بعد از اینکه ایران به لبنان نفت فرستاد، سفارت امریکا در لبنان به شدت دستپاچه شده. در نتیجه خانم سفیرشون در اونجا به آقای اسیسی تلفن میزنه که باید نفت و گاز به لبنان بدی. به آقای عبدالله پادشاه اردن زنگ میزنه که باید برق به لبنان بدی، برای اینکه در برابر که حزب الله نتونه قوی تر بشه. خب اگه بخواد نفت و گاز از مصر به لبنان بیاد، از کجا باید بگذره؟ باید بیاد به اردن و بعدش از راه سوریه باید بره به لبنان. نتیجه چی؟ نتیجه عبارت از اینه که اخیراً امریکا تحریم های اردن رو به طور موقت برداشته تا بتونه این لوله بیاد از اردن بگذره، بعد از خاک سوریه بگذره و بره به لبنان. در نتیجه من غیر مستقیم تحریم ها به نوعی از سوریه هم برداشته شده، مجبوره. یعنی اینا چنان تضادهایی به وجود میاره که اینا توش گیر میکنن، مثل خید عوض میخوام، مثل خر تو گل میمونن. نتیجه چیه؟ اینه که یک بخش از شهر درعا که ما میدونیم تمام این جنایتکارای چیز تروریستا که از اردن اومده بودن توی درعا 2011 به یاد بیاریم که چطور تمام این اسلحه و تروریستا اومدن و تو مساجد درعا و تمام این داستان جنگ داخلی اسمش رو گذاشتن، در سوریه رو به وجود آوردن که من اینجا مفصل راجبش صحبت کردم. شهر درعا هنوز بخشی از تروریستا اونجا مونده بودن و امریکا مجبور شد کوتاه بیاد به اسرائیل بگه که این و به اردن بگه این همه ازشون حمایت نکنیم. در نتیجه سوریه با وساطت البته روسیه وارد مذاکره شدن، اسلحهشون رو کنار گذاشتن و در اینجا سوریه تونست بخش جنوبی سوریه رو از دست این تروریست ها بگیره و مخصوصا شهر درعا رو. میخواستم این مثال رو برای عزیزان بزنم که اینا چطور تضادهای پیچ در پیچی دارن که به صورت خودشون برمیگرده. حالا بعدا از دیگر تضادهاشون اسم میبرن. حالا پول دلار بنابراین پول ذخیره جهان میشه و پشتوانه اون از طلای زرد به طلای سیاه تبدیل میشه و با تسلط بر سیستم انتقال پول که سوئفت باشه از دلار به عنوان حربه جنگی این جنایتکارا استفاده میکنن، تنها علیه ایران، علیه چین، علیه روسیه، علیه ونزوئلا، علیه سوریه، در همینطور گفتم علیه بیش از 6 کشور. حالا نتیجه این که در واقع امریکا از یه طرف این قرارداد رو به عربستان میبنده و میذاره قیمت نفت سر به آسمان بکشه. 1972-73 که من اون موقع ایران مقاله مفصلی راجع به این قضیه از زبان روزنامه کیهان نوشتم که چه قراردادی شاه بست و بعدش هم قیمت نفت 4 برابر شد و شاه ببینید چه پارته پورته میکرد که آره ببینید بنده دنیا رو آزاد کردم و این نتیجه فعالیت های منه، در حالی که امریکا در حقیقت چراغ سبز داده بود که قیمت نفت بره بالا به خاطر اینکه پشتوانه دلار قدرت عظیمی پیدا بکنه. حالا نتیجه این چی شد که درآمد عربستان و دیگر شیخ نشین های جنوب خلیج فارس سر به آسمان کشید و امریکا از این کشورها به عنوان اهرم قدرتمند علیه شوروی، چین و هر کشور دیگری که امریکا را بخواهد به چالش بکشد استفاده کردن. همین عربستان موقعی که میلیون ها دلار واقعا به علت بالا رفتن چیز قیمت نفت در چچنیا از این تروریست ها، در شینجیان، در اندونزی، در تمام این کشورها هزاران مدرسه درست کرد با این پولهایی که داشت و علیه چپ، علیه به قول خودشون کمونیسم و غیره و غیره. حالا یکی میخوام اینا نکات تاریخیه که امریکا چه اهرم‌هایی داشته. پیش از آن در 1967 اسرائیل 3 کشور عربی مصر، اردن و سوریه را در جنگ 6 روزه شکست میدهن. اون موقع من امریکا بودم و رفته بودم کانادا که این جنگ شروع شد و به عنوان تنها کشور اتمی منطقه اسرائیل نه تنها ضربه سنگینی به مردم فلسطین وارد کرد و تقریبا تمام خاک فلسطین را اشغال کرد، بلکه بخش‌هایی از مصر صحرای سینا رو، اردن، سوریه، بلندی های جولان رو اشغال میکنه و به بزرگترین قدرت نظامی منطقه تبدیل میشه که با داشتن روابط پنهانی با عربستان همیشه از ابتداش با خانواده آل سعود و صهیونیستا دست در دست هم بودن و دیگر سران مرتجع عرب تبدیل به اهرم قدرتمندی در این اهرم ها رو اهرم قدرتمندی در دست امریکا برای تسلط بر منطقه خلیج فارس میشه اسرائیل. عمل دیگه بالا رفتن قیمت نفت رژیم شاه رو نیز تقویت میکنه تا به عنوان ژاندارم منطقه به شکست جنبش ظفار کمک بکنه و ما میدونیم چه هارت و پورتی میکرد شاه و بعدش چطور به عنوان دشمال کاغذی انداختنش دور. عامل دیگه پس از شکست امریکا در ویتنام الان میرسیم به 1975 و حتی قبل از آن جناح مقابل امریکا ببینیم چه شکست هایی رو متحمل میشه که این باعث تقویت امریکا میشه. پس از شکست امریکا در ویتنام و حتی قبل از آن اختلاف میان چین و شوروی از یک سو، اختلاف و جنگ میان چین و ویتنام، اون موقع من تو زندان بودم و این خبرها که به ما میرسید داغون میشدید. چه ضربتی به ما میزد، چطور روحیه ها رو تضعیف میکرد. ارتباطه به اختلاف و جنگ میان چین و ویتنام، ویتنام و کامبوج چنان بالا میگیرد که در آسانی جنگ با هم قرار میگیرند. مقایسه بکنیم با الان رابطه چین و روسیه رو و این خود ضربه ای سنگین نه تنها به چین و شوروی بلکه به نیروهای چپه و در سطح جهانی میزنه. ببیشه که ویتنامی ها پس از آن مبارزه و جنگ قهرمانانه با امریکا دوستی برقرار میکنن و از آنها برای سرمایه گذاری دعوت میکنن. شما روزنامه های اصلاح طلب رو باید ببینی که میگن ببین ویتنام که این همه علیه امریکا، ببین چطور دست دوشید امریکا، چرا ما ندید. خوب از این چه حد استفاده کرده باشن. حالا باید شرم بکنن که چطور امریکا الان در برابر همین خانم معاونشون ایستاد موقعی که رفت به ویتنام، برای اینکه رفته بود اونجا که بین ویتنام و چین رو به هم بزنه، دست رفت و کشیده به صورتش زدن، دمش رو گذاشت روی کولش برگشت. ویتنام تسلیم اینا شده لازم بود برای اینکه جان سالم به در ببره که کشورش به نابودی کشیده شده بود، ترمیمش بکنه و غیره و غیره. حالا باز وقایع تاریخی دیگه ای رو که در واقع اینا تجربیات خود منه در عرض این سالها، پیش از آن جنبش ماه می 1968 که من تا خیابونای پاریس بودم اون موقع، جنبش ماه می 1968 فرانسه با شکست روبرو شد و از اون پس لشکری از روشن فکران چپ بریده سمت آقای کنبندیت و اینه که بعدش وزیر خارجه چیز شد اسمش حالا یوسکا فیشر. اینا میدونه دهه 1960 و در 1968 به اتفاق آقای همین آقای هر شبت که بعضی از روشنفکرهای ایرانی چه هارت و پورت میکردن، چپهای روشنفکران چپ بریده اروپایی از خیابانهای پاریس تشریف بردن به برج آج دانشگاه ها و لشکری از تئوری های پست مدرنیسم، پست ساختارگرایی، پست مارکسیسم و پست این و آن ساختن. دهه 1990 اگه کسی یه نقل قول از میشل فوکو نمی‌آورد، اصلا کسی محلش می‌ذاشت؟ یا آقای لاکان، یا آقای هوسرل، یا پست مدرنیسم، کجا رفتن الان؟ به صحبابان اینا و ضربات سنگینی به فکر چپ و سوسیالیست زدن اینا. یه زمان پست مدرنیسم میدونی چه بردی داشت؟ کجا سلام؟ حالا از یک طرف دیگه انقلاب فرهنگی چین و قبل از اون جهش بزرگ به پیش ضربات سنگینی خورده بودن و جناح طرفدار سرمایه‌داری داشت در چین دست بالا رو می‌گرفت. بنابراین اینا اهرمایی هم که امریکا داره. می‌خواستم اینا رو به عزیزان عرض بکنم، نکات تاریخی. میاییم به 1979. سه تا اتفاق مهم در 1979 صورت میگیره. یک، پس از درگذشت جمال عبدالناصر، عنصر مرتجع و مأمور CIA انور سادات رئیس جمهور مصر میشه و مصر که روزی از دوستان شوروی بود، سد اسوان رو براشون درست کرده بودن، به یکی از اقمار امریکا تبدیل میشه. نکته فوق العاده مهمیه. چه ضربتی به چپ و چه آمپول تقویتی به امریکا میزنه. و بالاخره در 1979 مصر اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. بعدش هم حسنی مبارک، بعدش هم السیسی. واقعا تبدیل به یک کشور فرومانده میشه. در زمان جمال عبدالناصر ببینید مصر چه عظمتی داشت و این موجب تقویت نه تنها اسرائیل میشه بلکه امریکا و ضربتی سنگین به خلق فلسطین بوده. پس این 1979 ببینید چه اتفاقاتی. دو، در 1979 خمینی به قدرت میرسه که نتیجه آن در 10 سال بعد گروگانگیری و در نتیجه ورود ناوگان پنجم امریکا به خلیج فارس و دادن 10 پایگاه نظامی به امریکا از سوی کشورهای منطقه از دماغه افریقا تا عمان برای پیاده کردن دکترین کارتر که تسلط بلا منازع بر مناطق نفت و به عنوان یک چیز استراتژیک که بعد ما میدونیم نیروهای ویژه رو اونجا فرستاد و بعدش دنبالش فرزند ناخلفش همین سنت کامه که همین آدم جنایتکار مکنزی که این طفلا رو در افغانستان کشت، سنت کام دنباله همینه از دستاوردهای آقای خمینی. برای پیاده کردن دکترین کارتر یعنی تسلط کامل بر منطقه نفتخیز خلیج فارس و پایگاه عظیم در قطر عربستان و یک سوم خاک کویت، یک سوم خاک کویت پایگاه امریکاییه و بالاخره در زمان خمینی مقدمات جنگ ایران و عراق، کمک نظامی امریکا و اسرائیل به هر دو طرف برای نابودی هر دو کشور به نفع امریکا و اسرائیل، تمام اینا اهرم‌هایی که امریکا بعد از جنگ ویتنام کاملا کمر راست میکنه. سه، در 1979 شوروی به افغانستان حمله میکنه و این آغاز پایان سیستم حاکم بر شورویه. همه اینا اهرم‌های فوق العاده مهمیه که امریکا در این موقع داره. مقایسش بکنیم با امروز روز که حالا کم کم خواهم رسید. میرسم به دهه 1990 که ببینیم امریکا چه اهرم‌های قدرتمندی داره. برمیگردم به مقاله‌ای که من راجع به دنباله 11 سپتامبر و اصلا چرا امریکا در واقع میذاره 11 سپتامبر و حمله به این و یا خودش، حالا به هر حال احتیاج به یک پرل هاربر داشت. ببینیم چرا. پیش از این اشاره کردیم که گرچه چگونگی امکان وقوع چنین فاجعه‌ای شاید مدت‌ها در پرده ابهام بماند، مثل قتل کندی، مثل اون چیزی که در 1886 در شیکاگو اتفاق افتاد، کشته شدن چند تا پلیس و دنج سرکوب جنبش کارگری که روز کارگر از اونجا آغاز میشه، اینا در پرده ابهام یه زمانی موقعی که امپریالیسم به درجه معینی از ضعف و افور رسید، مثل جنگ اول جهانی که بسیاری از چیزهای روسیه تزاری کشف شد، جنگ دوم جهانی که بسیاری از چیزهای آلمان کشف شد و غیره و غیره، و یا بعد از انقلاب که بسیاری از چیزها لانه جاسوسی در ایران کشف شد، یه روزی این اسرار نهان بیرون خواهند آمد. بالاخره پیامدهای آن اما از همون ساعت اول پس از وقوع فاجعه آشکار بود. اگر ما ندونیم چی پشت این بود، ولی پیامدهاش آشت. به همین دلیل سؤال پر اهمیتی که در این رابطه مطرح است و هنوز پاسخی به آن داده نشده این است که چرا این فاجعه از سوی دولت امریکا به عنوان یک جنایت علیه مردم امریکا و یا حتی جنایت علیه بشریت اعلام نگردید، بلکه از همان ابتدا به عنوان جنگ علیه امریکا اعلام شد؟ در جای دیگه من ندیدم به این نکته اشاره بشه، برای اینکه یک جنایت علیه مردم امریکا و یا حتی علیه بشریت بود، ولی نگفتم جنایت، ما علیه ما جنگ آغاز شده. دلیل داره نظر سیاسی. دو دلیل اساسی بر این مسئله میتوان ذکر کرد. نخست آن که اگر این حمله به عنوان جنایت علیه بشریت اعلام میشد، عاملین اصلی آن باید به دادگاه جنایی بین المللی International Criminal Court نگاهش میرفتن، دادگاهی که دولت امریکا با موجودیت آن به مخالفت برخاسته، چرا که امکان دارد برخی از سران خود و دولت‌های دوستش به خاطر اعمال گذشتشان تحویل چنین دادگاهی داده بشن. ما میدونیم امریکا دیگران رو تحویل میده، ولی جنایتکارای خودش کسی حق نداره بگه بالای چشت ابروه. دوم و از اون مهمتر آن که اعلام جنگ به حالت فوق العاده پیامدهای بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر از مبارزه با جنایت و تروریسم داره و ابزار قدرتمندی در اختیار جناح راست هیئت حاکمه می‌گذارد تا بتواند سیاست‌هایی را که سال‌ها در سر می‌پروراند چه از نظر داخلی. حالا موقعی که صحبت میکنیم Patriot Act، فقط همین قانون، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، چی رو میخوان فریب بدن؟ فقط عزیزان باید به Patriot Act متنشو بخونن که ببینن یعنی چه. پرونده پزشکی تک تک مردم امریکا، پرونده پزشکیشون، حسابای بانکیشون، گفتگوهاشون، تمام زیر نظر FBI و دستگاه‌های امنیتی. دیدید چند نفر رو اینا از کار انداختن که میخواستن رئیس جمهور امریکا بشن، بعد یه دونه عکس که فلان چیزه به اصطلاح دادستان نیویورک، اصلا چی آدم رفته میخواست رئیس جمهور بشه، FBI تلفن‌هاش رو کنترل می‌کرد، در آخرای هفته ایشون یه مسافرت خیلی مختصری به واشنگتن می‌رند و در یه هتل بسیار زیبایی با زیبارویان داغون شد یارو. یا اون یکی اسمش فقط بعد روزنامه نیویورکن یه عکس انداخت که یه خانمی روزانوش نشسته، تمام شد. و این آدم ترقی‌خواهی بود و جز کاندیداهای اصلی در سراتیز بود. تمام اینا رو آدم های عادی رو هم چیز می‌کنترل، ولی اصل قضیهشون اینه که یه سناتوری، یه رئیس جمهوری، یه دیوان عالی کشوری تکون بکنه، داغونش میکنن. و معمولا هم عرشبت که چیزای جنسی و امثال هم دیگه، اون بهترین حربه است برای از پا در آوردن مخالفینشون. عرشبت که تا بتوانن سیاست هایی که سالها در سرمه چه از نظر داخلی، اکنون با استفاده از این فرصت طلایی پیاده بکنن. و پیاده کردن این سیاست ها همون گونه که شاهداش از دیر فاجعه 11 سپتامبر رو به کلی تحت شعاع قرار داده، به از آن فراتر میرن. فقط این یه بهانه بود. به همین دلیل است، به همین دلیل لازم است در اینجا پیش زمینه های اقتصادی و اقتصاد سیاسی این فاجعه رو که اتفاق افتاد یادآوری بکنیم. بنابراین وارد اقتصاد سیاسیش میشم که چرا 11 سپتامبر اتفاق افتاد. پیش زمینه های اقتصادی، بنابراین من از سال 1973 گرفتم به دهه 1990 میرسیم. سالهای دهه 1990 برای اقتصاد امریکا دوره کم نظیر و از جهاتی استثنایی بود. امریکا کاملا تونست کمر راست بکنه بعد از شکستش در ویتنام. بعد ببینیم از این یکی میتونه کمر راست بکنه؟ این یکی شکستش قابل مقایسه نیست به دلیل شرایط جهانی و خود امریکا. نه اینکه فرضاً طالبان‌ها خیلی قهرمان‌تر از مردم ویتنام هستند یا نمی‌دونم چی. بعضی از این یکی دو تا از این بینندگان که من مقایسه دارم می‌کنم، مسئله شکست خود امپریالیسم امریکاست. حالا می‌خواد در ویتنام باشه و یا از یه نیروی مثل طالبان اسلامی و امثالهم و امثالهم. بنابراین برای اقتصاد دوره کم نظیر و از جهاتی استثنایی. در سالهای نخست این دهه چند حادثه تاریخی به طور تقریبا همزمان دست به دست هم داد تا شرایط مساعدی برای یک رونق اقتصادی نسبتا دراز مدت به وجود بیاد. یک، کشور شوروی که تا سالهای دهه 1980 رقیب سیاسی امریکا به حساب می آمد و از نظر اقتصادی کشوری صنعتی و تا حد زیادی بیرون از چنبره نظام جهانی سرمایه‌داری بود، به طور دراماتیک از هم فرو پاشید و تبدیل به 15 کشور ضعیف، فقیر، ضربه پذیر جهان سومی شد. به یاد بیاریم و بدین ترتیب سرزمین به وسعت یک ششم کره خاکی با منابع روزمینی و زیرزمینی عظیم و ده ها میلیون انسان تحصیل کرده، سطح بالا و فقر زده که حاضر به انجام کارهای فنی و علمی با ارزان‌ترین قیمت بودند برای استفاده غرب، نه تنها فقط امریکا، اروپا به ویژه امریکا در طبق اخلاص گذاشته شدند. اقرام عظیم. دو، آغاز جنگ خلیج فارس و لشکرکشی به این منطقه اگر از یک سو موجب تخریب کشور عراق و به فقر گرسنگی کشندن 25 میلیون عراقی گردید، از سوی دیگر تسلط کامل نظامی و سیاسی امریکا بر کشورهای اصلی تولید کننده نفت به ویژه عربستان و کویت که نوکری کامل امریکا رو پذیرفتن، پای امریکا رو میبوسیدن. هفته گذشته من صحبت کردم که چطور امریکا تونست یه دام برای عراق درست بکنه، مثل افغانستان که امریکا یه دام برای شوروی درست کرد و چه ضربتی به شوروی زد. همین دام رو برای عراق درست کردن و در نتیجه منطقه بویژه عربستان و کویت و امارات متحده عربی و عمان و در نتیجه سرازیر شدن نفت و گاز ارزان به غرب که هدف اصلی جنگ بود تضمین کرد و نفت ارزان به شرکت‌های اتومبیل سازی فرصت داد تا اتومبیل‌های هرچه بزرگتر با مصرف بالا به شما را هرچه بیشتر تولید بکنن. سیزان دهه 90 رو بعد تو امریکا باشن که ببینن جاده های امریکا پر از همین SUV، این ماشین های غول‌پیکر. این جنگ اما مواهب دیگر نیز برای امریکا به دنبال آورد. بودجه این جنگ نه تنها توسط کمک های 10 میلیاردی عربستان سعودی، کویت، بابت نازشش امریکا در تضمین حاکمیت خانواده ابن سعود، ابن صباح، ابن این، ابن اون، بلکه با 10 میلیارد دلار دیگر ژاپنیا و آلمانیا کمک کردند. علاوه بر آن قراردادهای 10 میلیارد دلاری برای فروش اسلحه، در اینکه امریکا اسلحه‌هاشو اونجا امتحان کرد، به کشورهای منطقه خلیج را تسهیل کرد و به دولت امریکا اجازه داد با افزایش بودجه نظامیش کارخانه های اسلحه سازی و اقتصاد امریکا رو ایناست اهرم ها و اون عوامل بازدارنده در حقیقت رکود و سکون، ولی بیماری اصلی رو اینا آمپولای تقویتیه. در واقع امریکا رو اقتصادش رو تحرک بده. سه، سرازیر شدن 100 میلیارد دلار ثروت به سوی انحصارات عمده نفتی و اسلحه سازی و اتومبیل سازی امریکا و تزریق میلیاردها دلار به بودجه های پژوهش های علمی تکنولوژی، هر سبت که ریس سندیوه آرندی، کامپیوتریزه شدن صنایع، تازه کامپیوترها هنوز سلفون نیومده بود ولی کامپیوترها اومده بودن، نیز به نوبه خود داد و فرمان انقلاب اطلاعاتی. اینا رو ببین، این روشنفکرهای بریده که گروه گروه بریدن. ببینید راجب این انقلاب اطلاعاتی، انقلاب سوم پسا مدرنیست، پسا مارکسیست و انقلاب سوم پسا و ورود دست پسا مدرن و اختراع مفهومی به نام اقتصاد نوین. آقای عصبت که بله، آقای گرینسپن در مد اقتصاد نوین که معنای این چیه؟ به دلیل کامپیوتریزه شدن و اتوماتیزه شدن تولید و افزایش باروری کار، پروداکتیویتی. مقالات تاماس فریدمن رو عزیزان باید در اون سالها بخونن که تمام است. خواهد توانست به طور بی انتها کالاهای ارزان در مقیاس وسیع تولید بکنه و در نتیجه ضمن بالا بردن میزان دستمزدها و قدرت خرید کارگران تورم را نیز کنترل کند و بدین سان برای نخستین بار اقتصادی با رشد بی پایان و راحت از دردسر تورم، مازاد تولید و رکود. چه مقالاتی بیرون اومد که مارکس که این صحبت ها رو میکنه حرفای بی خودی بالا 150 سال پیش بندازیدش اون بر. زمان میبره تا بفهمن داستان چیه. دهه 90 رو من به یاد دارم که اینا چه سر و صدایی به راه انداختن که من مجبور شدم در واقع کتاب در دفاع از مارکس نوشتم که خوشبختانه هستش توی mmohi.org. در برابر چپ‌های بریده. تمام مقالاتش در برابر از جمله این آقای فرخ نگهدار. چهار، گسترش روحیه خوشبینی کم نظیر در وال استریت و بازار مالی و برقراری مراسم شادی و رقص و پایکوبی در محافل دانشگاهی و مخازن فکری، اتاقهای فکری، تینک تنک ساکن واشنگتن و حومه آن به مناسبت پایان تاریخ، مرگ سوسیالیسم، خاکسپاری کمونیسم و ادامه نظام سرمایه‌داری لیبرال و دموکراتیک به طور بی پایان و جهانی شدن آن به رهبری بلا منازع امریکا. همه اینا، ببینید اینا چه اهرم‌هایی به دست امریکا میده. اصلا جنگ ویتنام به کلی فراموش شد. عزیزان باید به یاد بیارن موقعی که جورج دبلیو بوش اول، جورج بوش اول عوض میخوام، جنگ اول خلیج فارس رو آغاز کرد و اومد اون نطق معروف رو در کنگره که همه نشسته بودن گوش تا گوش و نظم نوین جهانی رو اعلام کرد، در اومد گفت By God we kicked Vietnam syndrome، یعنی به امید به خدا یا حالا هرچی ما سندروم ویتنام رو با لگت زدیم و دور انداختیم و حتی سن حرف رو بزنه سندروم ویتنام. بعدش سندروم عراق پیدا شد و حالا سندروم افغانستان. این از اون توبمریا نیست. پنج، تطمینان دادن کلینتون به بازار مالی در ادامه دادن به سیاست های ریگان و بوش. این آدم خیانتکار. انتخابات 1992 رو من به دقت دنبال کردم که آقای رابرت روبین این آدم رو چطور از ایالت کانزاس خودش رو و زنش رو که سرسپرده های بانک سیتی بانک، همین آقای رابرت روبین از سهامدارای اصلی صهیونیست میلیاردر آوردنش به واشنگتن و رئیس جمهورش کردن. آقای کلینتون اون وقت چه قولهایی به مردم امریکا داد؟ چه عرض شود که پاداش سورد پیش دیویدن بودجه نظامی رو کم کرد. این آدم دروغگوی شیاد، اطمینان دادن کلینتون به بازار مالی در ادامه دادن به سیاست ریگان و بوش، در سرکوب و اخته کردن سندیکاهای کارگری امریکا و تشدید ناامنی شغلی زیر نام انعطاف شغلی Labor Flexibility و تعدیل کارگری، آقای هاشمی رفسنجانی پیاده کرد در ایران، و ترس از بیکاری و در نتیجه فشار روی سطح دستمزد و مزایای کارگران برای شدت بخشیدن به استثمار نیروی کار و بالا بردن نرخ سود. شش، به فقر نشستن همزمان بخش‌های وسیعی از کشورهای آسیایی، افریقایی، امریکای لاتین و کشورهای جهان سومی و کشورهای جهان سومی شده شوروی سابق، گسترش جنگ و ناامنی در این مناطق، رکود اقتصادی پیگیر در ژاپن که من صحبت کردم چطور امریکا آوردش در هتل پلازای نیویورک و بهش تحمیل کرد که ین باید قیمتش بره بالا و جلوی اتومبیل های چیز تعرفه بستن، اتومبیل های ژاپنی. اقتصاد موقعی که امریکا یه عکسه بکنه ژاپن پلنگش در میره، هنوز کمر راست نکرده. رکود اقتصادی پیگیر در ژاپن، سکون اقتصادی در اروپا و در نتیجه تبدیل امریکا به جزیره، تنها جزیره ثبات و آرامش. اصلا یه روحیه امریکا پیدا کرده بود که بیا و ببین. برای سرمایه های جهانی به سرازیر شدن صدها میلیارد دلار به بازار مالی نیویورک و اوراق قرضه دولتی امریکا، تریجری بیل و تریجری باند مثل طلا بودن و انحصارات امریکایی. و بالاخره هفت، تغییر مقررات حاکم بر صندوق های بازنشستگی از اون کارهایی بود که ریگان کرده بود. صندوق های بازنشستگی کارگر و کارمندهای امریکا بهش میگفتن دیفاند بنفیت، که در واقع هر ماه کارگرها یا کارمندهای امریکایی یه مقدار به صندوق بازنشستگی میدادن و همون اندازه کورپوریشن ها و یا ادارات به همون اندازه. و این صندوق بازنشستگی در امن و امان بود و واقعا بالا میرفت. ریگان بهشون گفت چرا این کار رو بکنیم، پول صندوق رو بذارید توی استاک مارکت ببینید، و کارگرها به مدت چندین سال این کار رو کردن تا میرسیم حالا به سال 2000 صندوق بازنشستگی در و داغون شد، درست مثل بورس سهام که آقای روحانی به مردم گفت برید و هر چی دارید بفروشید از طلا و خونه و ملک و بذارید ببینید چه خواهید شد، به خاک سیاه نشون. همین کار رو ریگان کرد. هر شبت که تغییر قوانین مالیاتی به نفع سرمایه گذاری در بورس سهام و تقلیل نرخ بهره پسندازهای بانکی، اینایی که پولشون رو میذارن تو بانک اصلا بهرهی بهشون نمیدن، به عنوان عامل محرک دیگر که پولشون از بانک بکشن بیرون و بذارن توی چیز. در ایران هم همین کار کردن، یه مقدار نرخ بهره رو آورد پایین در اینکه مردم پولاشون رو از بانک بردارن بسارن توی بورس سهام. برای روانه کردن پسندازهای افراد بازنشسته به سوی بازار سهام و درگیر شدن میلیون ها خانواده امریکایی به طور خاصه یا نخواسته در سفت بازی بورس نیویورک. آقای روحانی اینا رو از کجا یاد گرفته؟ از اربابش. و همه این عوامل موجب گردید که بورس سهام نیویورک در اوائل دهه 1990، در واقع از 1993 به بعد، در اینکه یه رکود شدید 1990-91 داشته، آغاز به صعود بکنه و بدین ترتیب ده ها میلیون دیگر از خانواده های امریکایی را به صحنه سفته‌بازی و قمار در بورس سهام بکشه و با ورود آنها ده ها میلیارد دلار دیگر به این بازار تزریق بشه و موجب گردد که بورس نیویورک میخوانی سالهای 1998 و 2000 به راستی سر به آسمان بکشه و به دینسان در عرض چند سال پایانی این دهه نزدیک به 15 تریلیون دلار به ارزش سهام بورس داو جونز و بویژه نزدک افزوده شود و در نزد ده ها میلیون خانوار امریکایی احساس ثروتمندتر بکنند، که آقای گرینسپن گفت این ویلز افکت. و در اثر این احساس که ویلز افکت علاوه بر جنون قماربازی به جنون مصرف چشانده بشن، کارتهای اعتباری خود را با قدرت هرچه تمامتر به کار انداخته به خود را تا خرخره زیر بار قرض بردند تا سهام بیشتری خریداری بکنند و جاده ها را پر از اتومبیل های غول پیگر SUV با مصرف وحشتناک بنزین بکنند. نبردگاه ها را حس میخوام بندرگاه ها را از قایق های تفریحی پر بکنند و بلیط های مسافرت های تفریحی را از ماها قبل رزرو بکنند و خلاصه جشن و پایکوبی چنان اوج گرفت که امر بر بسیاری از اقتصاددانان وابسته به وال استریت از جمله آقای گرینسپن رئیس بانک مرکزی مشترک گردید که این به راستی همه این رویدادها نتیجه انقلاب اطلاعاتی و بالا رفتن باروری کاره و آن که شاهد هستیم نه اقتصاد قدیم و سیکل‌های اقتصادی آزاردهنده‌اش، بلکه از معجزات اقتصادی اقتصاد نوینه، از معجزات اقتصاد نوینه نیو اکانومی، که به خیر و خوبی تا آینده نامعلوم ادامه خواهد یافت و به جای اوج و نزول موجوار گذشته از این پس فقط شاهد امواج ریز ریپل و بی اهمیت خواهیم بود. تا میرسیم به سال 2000 برخی از نظریه پردازان باهوش و لیبرال نظام از جمله آقای پال کروگمن، آقای رابرت رایش و لستر فرو چند سال پیش فوت کرد، تو دانشگاه هاروارد درس میداد، حیف بود 75 سالش بود، اصلا قابل مقایسه نه با پال کروگمن بود و نه رابرت فرش، هر دوشون اینا لیبرال هم. اون لستر فرو یه آدم کاملا پیشروی و من نقل قولهای وسیعی ازش آوردم، از جمله پال کروگمن، رابرت فرش و لستر فرو و یا دستندکاران وال استریت مثل جان کاسیدی. مقاله مفصلی من راجع به جان کاسیدی نوشتم و ستیفن روچ هم هنوزم آدم نسبتاً ترقی، اینا هم ستیفن روچ و هم جان کاسیدی مستقیماً توی دانشگاه نیستن، دانشگاهی نیستن، توی وال استریت هم مدت‌ها بود هشدار داده بودند که این رونق بی سابقه اقتصادی که 90% از تنعمان نصیبه 10% بالا میشه و 50% پایین جامعه بازندگان واقعیان هستن مثل همین الان، در درجه اول به دلیل رشد حبابدار بورس سهام الانشم و بالا رفتن ثروت کاغذی و نه واقعی، فکتشس عرض میخوام. بسیاری از خانواده های امریکاییست که بر پایه آن نه تنها پسندازهای خود را خرج میکنند بلکه تا گلو زیر بار قرض رفتند، ولی حتی فروپاشی اقتصاد ببرای کوچک به یاد بیاریم، ببرای کوچک جنوب شرقی آسیا در 1997-98 به یاد بیاریم و تبدیل شدن آنها به مشت گربه ولگرد و اعلام ورشکستگی دولت روسیه و روان شدن دولت‌های برزیل و آرژانتین و آستانه ورشکستگی نیست کافی برای قانع کردن آنان نبود. به دلایل بالا سال 2000 نه به خاطر فروپاشی برنامه‌های کامپیوتری، چون سال 2000 اینا میگفتن موقعی به سال 2000 ما برسیم اصلا دنیا به هم میخوره، کلیسه ها میگفتن حضرت مسیح داره میاد، کامپیوتر ها همه از کار میفتن. به دلایل ولی بالا و نه به خاطر فروپاشی برنامه های کامپیوتری، بلکه به خاطر اوج و نزول کم سابقه بورس سهام، سال تعیین کنندهی به حساب می آید، چرا که از یک سو در ماه مارس آن سال بورس نیویورک به اوج بی سابقه خود رسید، اما از سوی دیگر آثار وجود مازاد ظرفیت تولیدی، مازاد ظرفیت اوور پرودکشن، اینا اسمشو میذاره پاول سویزی، موقع که اوور پرودکشن و یا اندر کنسامشن یا تولید بیش از حد معینه و یا قدرت خرید از حد معینه پایین تره، مازاد ظرفیت تولیدی و نبود تقاضای مؤثر کافی در سراسر جهان آشکار شد. بورس توکیو که در سال 1989 نزدیک به 40,000 واحد بود و تا اواخر دهه 1990 60% از ارزش خود را از دست داد، اما داشت به ثبات نسبی دوباره می رسید. سیر نزولی تازه‌ای را آغاز کرد و این کشور با وجود تمام تمهیدات اقتصادی از جمله رساندن بهره بانکی به صفر و تزریق بیش از $1 تریلیون برای تحرک بخشی اقتصاد خود قادر به بیرون آمدن از افت اقتصادی و رکود پیگیری 10 ساله اش نشد. ژاپن. حالا بورس نیویورک رو من دنبال می کنم. سقوط تدریجی بورس نزدک که حاوی سهام شرکت های تولید کننده آخرین وسایل الکترونیکی هنوز هم هست، نزدک بسیار مهمه. سخت افزار، نرم افزار رایانه‌ای و وسایل ارتباطی راه دور، تلکامیونیکیشن و خلاصه تمام اون شرکت هایی که انقلاب اطلاعاتی را که انقلاب اطلاعاتی مرحوم اوناست، از بهار سال 2000 آغاز سقوطش آغاز گردید و در اواخر آن سال شتاب گرفت. در سال 2001 ادامه پیدا کرد و به دینسان در عرض یک سال نزدیک به $3 تریلیون از ارزش خود را از دست داد. کم کم و کم کم این روزها و یا این هفته ها آغاز شده و یا خواهد شد. بورس بسیار پر اهمیت تر دال جونز اندستریال که سهام 30 شرکت غولاسای صنعتی امریکا مربوط به اقتصاد قدیمه، اینا اون چیزای جا افتاده مثل جنرال الکتریک، جنرال موتورز در بر میگیرد، گرچه دچار آرامی و نوسان شده بود اما موقعیت خود را حفظ کرد و در ماهای می و ژوئن به اوج تازه رسید. ما میدونیم اینا پاره شدن حباب بورس نزدک اما تا این هنگام اثر خود را گذاشته بود، به این معنا که همه شاخصهای اصلی اقتصادی جز شاخص کار ساختمانی رو به نزول گذاشته بود. تولید صنعتی که این زیر ساخت حیاتی اقتصاد امریکاست در 11 ماه قبل از سپتامبر 2001 به طور بی‌وقفه‌ای سیر نزولی پیدا کرد و غیره. هرچند که تولید و امید مصرف کنندگان به آینده اقتصاد، اینو بهش میگن consumer confidence، فوق‌العاده مهمه از نظر اقتصادی که از شاخص‌های پر اهمیت اقتصادی و نشانه تمایل مردم به خرید کالاهای مصرفی است. به همین ترتیب در یک سال پیش از سپتامبر 2001 به طور پیگیری رو به سقوط گذاشت. رشد تولید ناخالص داخلی GDP در سه‌ماهه دوم سال 2001 که قبلا 2.5% پیش بینی شده بود تنها 0.2% شد. میزان بیکاری در عرض چند ماه قبل از سپتامبر از 3.9% به نزدیک 5%. تمام اینها اون شاخص‌های مهم اقتصادیه که موقعی که ما صحبت از رکود می‌کنیم یعنی چه. و بدین سان نظریه پردازان اقتصادی آغاز به پیشبینی حتمی ورود به یک دوره رکود اقتصادی یا ریسشن کردن. با این پیش زمینه بورس داو جونز نیز از این پیامدها در امان نماند و از اوائل ماه ژوئن امسال که آغاز به سقوط کرد. 2001 رو داریم میگیم، به طوری که در چند ماه پیش از فاجعه 11 سپتامبر میخوام به اینجا برسم که دلایل اقتصادی 11 سپتامبر چیه، چطور اینا جلوگیری میکنن از سقوط. به طوری که در چند ماه پیش از فاجعه 11 سپتامبر نزدیک به $2 تریلیون از ارزش خودش را از دست و به طور پیگیری رو به نزول گذاشت. نکته پر اهمیت در طول همه این رویدادهای اقتصادی این بود که برخلاف سالهای گذشته بازار سهام و روند رو به پایین اقتصاد به دستکاری‌های پرتب و تاب آقای گرینسپن دیگه جواب نمیداد. با اینکه او در عرض 12 ماه اخیر بهره بانکی را 6 بار کاهش داده بود، نه نرخ بهره چیز رو و غیره و غیره، من داره وقتم تمام میشه، 1 دقیقه عزیز. هر شبت که زمینه خانه‌سازی اثر چندانی بر گرایش اقتصادی به سوی رکود نداشت، با اینکه الان هم ساختمانی ببینید هنوز، چرا که این بار مشکل بنیانی اقتصاد نه قدرت خرید مردم بلکه افت شدید سرمایه گذاری در وسایل تولید بود. موقعی که قدرت خرید نباشه سرمایه گذاری نمی کنن سرمایه دارا، برای اینکه به اندازه کافی سود نداره. و این تصویر کلاسیک و قدمی مرحله رکود اقتصادی به سرعت داد و خبر انقلاب صنعتی در جلوی همه اینا رو خفه کرد. اینو من ادامه میدم در هفته های آینده از چون وقت من تمامه و اینو میگیریم که هم اهرم های قدرت امریکا رو بعد از جنگ ویتنام و به همین دلیل این یکی باید ببینیم الان امریکا در مقایسه با دهه 90 کجاست و آیا این جان سالم میتونه به در ببره یا نه. فرزاد جان خیلی ممنون، تشکر عزیز. هر شبت که هفته های آینده اینو این بحث رو ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد از اونجا میره به دانشجو تیوی و به توییتر، بعدش اینستاگرام، بعدش هم تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.